أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
للذين استجابوا لربهم الحسنى فالذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا بمثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بعد از اینکه اصول دین را یعنی توحید و نبوت و معاد را با برهان اثبات کردم و شبهات منکران این اصول را ذکر فرمودن و حل کردن، اونگاه حقیقت توحید و معارف را به عنوان یک مثل به صورت آب زلال و آب صافی تبیین کردن و باطل را مانند کف روی آب دانستن که اون آب نافع است و میماند و کف روی آب باطل است و میرد. اونگاه به وجه مشترک بین ایمان و آب زلال با کفر و کف روی آب میپردازن که ایمان به منزله آبی که میماند و کفر و ظلم به منزله کفی است که باطل میشود. آثار و برکات آب را ذکر میکنن، خطرات دنبال کف رفتن را هم ذکر میکنن در طی چند آیه. فرمود للذین استجابوا لربهم، اونها که این ندا را اجابت کردن، یعنی قلبی داشتن که این فیض الهی را پذیرفت. چون فرمود معارف حق مثل آبی است که خدای سبحان نازل میکند و دلها به منزله ظرفهایی است که هر دلی به اندازه ظرفیت خود از این آب استفاده میکند. اگر دلی ظرف این معارف بود و این معارف را گرفت، یعنی این دعوت حق را اجابت کرد، و اگر قلبی ظرفیت نداشت و این دعوت حق را نپذیرفت، یعنی استجابت نکرد، ظرفیت نداشت که بگیرد. لذا اون دل که به منزله ظرف است و این آب زلال را میگیرد اجابت میکند، اون دل که مثل صخره سماست و ظرف آب نیست نمیگیرد، به اجابت نمیکند. برکات اجابت دعوت حق را یک جا و خطرات رد دعوت حق را هم در کنار او ذکر میکند در طی چند آیه. فرمود للذین استجابوا لربهم، اونها که حق را اجابت کردند، چون در همین سوره قبلا گذشت که لهو دعوت الحق، خدا به حق دعوت میکند و دعوت حق از آن خداست. اون کسی که این دعوت حق را اجابت کرد، مثل اون ظرفی که از آب مدد گرفت و پر شد، للذین استجابوا لربهم الحسنا، یعنی عاقبت حسن مال اینهاست، پایان کارشون نیک است. والذین لم یستجیبوا له، اونها که اجابت نکردن و این فیض را نپذیرفتن، نه تنها اون عاقبت حسن را از دست میدهن، بلکه گرفتار سوء العاقبت و سوء الخاتمه میشوند که اگر همه امکانات زمین در اختیارشون میبود، حاضر بودن بپردازن تا از اون سوء خاتمه نجات پیدا کنن، ولی اون روز روز فداگیری و روز داد و ستد نیست. والذین لم یستجیبوا له، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثل له معه لافتدوا به، اگر همه لذایذ زمین و مانند آن، یعنی دو برابر آن چه در زمین است، اگر در اختیارشون بود حاضر بودن به عنوان فدیه بدهند تا از اون عذاب الهی برهند، که این با شقوق چندگانهی که درش بود بحثش گذشت. فرمود اولائکه لهم سوء الحساب، سوء حساب مال این هاست، تعبیر به لام دارد نه تعبیر به علا. اونجا که لام در برابر علاست، لام منفعت است، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، که لام لام منفعت است. اما اونجا که لام در برابر علا نیست، لام اختصاص است، که عمل مخصوص عامل است و هرگز عامل را رها نمی کند، مثل اون چه در سوره اسراء آمده که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، یعنی چه کارتون حسن باشد مال شماست، چه کارتون سیئ و ناروا باشد باز هم مال شماست، که این لام لام اختصاص است. العمل مختص به عامله، نه عمل از بین می رود، نه با غیر عامل رابطه دارد، نه عامل از شر عملش می رهد، این چنین نیست. العملو مختص به عامله. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، باز لانفسکم، چون عمل مختص به عامل است و رابطه عمل و عامل قطع نمی شود. لذا اینجا هم فرمود اونها که دعوت حق را اجابت نکردن، لهم سوء الحساب نه علیه. این سوء حساب که بررسی همون اعمال اونهاست، مال خود اینهاست. و در بحث قبل به عرض رسید که گاهی خدا با حسن حساب محاسبه می کند، گاهی با سوء حساب. حساب حسن آن است که بسیاری از لغزش ها را ندیده به حساب بیاورد، بپوشاند. ستر است یک مرحله، تکفیر سیئات است یک مرحله، تبدیل سیئات به حسنات است یک مرحله، و غفران سیئات است مرحله نهایی. اینا همه در مراحل حساب است. ولی سوء الحساب آن است که تمام سیئات این شخص را به حساب می آورد بدون اینکه بپوشاند، و او را در حضور همه به محاسبه می آورد. اگر خدا بخواهد با کسی حساب حسن داشته باشد، همه اعمال او را در قیامت اونطوری که در روایات ما آمده طور نشون می دهد، کسی که در کنار اوست نمی بیند و نمی شنود. خدای سبحان از او اقرار می گیرد، می فرماید مگر نان است که این اعمال را تو کردی؟ او اعتراف میکند، بعد خدای سبحان میبخشد بدون اینکه اجازه بدهد کسی که در کنار متهم هست ببیند و یا بشنود. و جوری خدای سبحان با اونها به محاسبه حسن رفتار میکند که هیچ نشانی از تبهکاری های اونها نیست. نه تنها عفو میکند، بلکه صرف هم میکند که فوق عفو است. بیان ذالک، در دنیا اگر کسی گناه کرد، حق کسی را ضایع کرد، اون صاحب حق تا یک اندازه میتواند نسبت به مجرم احسان کند، و اون این که برای کسی نگوید او نسبت به من ستم کرد و به رخ او هم نکشد و از او بگذرد و نسبت به او هم احسان کند. بیش از این در دنیا مقدور نیست. یعنی اگر کسی بخواهد مجرمی را مشمول احسان خود قرار بدهد، بیش از این مراحل یاد شده مقدور نیست. اما هر چه این صاحب حق نسبت به مجرم محبت و احسان بکند او شرمنده تر می شود. چرا؟ چون به یادش هست که قبلا بد کرد و الان مشمول محبت این صاحب حق است و این انفعال و شرم را صاحب حق بخواهد از مجرم برطرف کند قدرت نداره و همواره مجرم در این انفعال می سوزد و صاحب حق بر نمی آید که این عذاب درونی او را برطرف کند. اون مجرم هر وقت اون تبهکاری ها را بیاد می آورد و احسان صاحب حق را مشاهده می کند منفعل می شود و این انفعال که یک عذاب درونی است در دنیا قابل رفع نیست. ولی خدای سبحان اگر کسی را خواست مشمول عفوش قرار بدهد نه تنها از او می گذرد بلکه صف هم می کند طوری که از خاطرش برود که بد کرده است. بهشتیانی که در اثر توبه مشمول عفو خدا شدن یادشون نیست که بد کردن تا در اثر اون تذکر در بهشت منفعل بشوند و این انفعال یه شرمیست به یک عذاب. پس یادشون نیست که معصیت کردن. این از عنایات الهی است که در اختیار غیر خدا نیست. در بهشت هرگز این معنای رشک بردن و حسد ورزیدن یا افسوس خوردن نیست مثل درجات ملائکه. چطور در بین فرشتگان با اینکه ما منا الله له مقام معلوم هر فرشته مقامی دارد که فرشته دیگر ندارد، هیچ کدام افسوس دیگری نمی خورند و غم در جهان فرشته نیست؟ اصولا در بهشت غم و ترس نیست که غمگین بشوند. لذا وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن اونها که اولیایشون بستگانشون اولادشون کافر بودن و به جهنم رفتن، اینها که در بهشت متنعمن این غم را چه میکنن، این حزن و اندوه را چه میکنن که پسرشون بستگانشون در جهنم هستن؟ نظیر نوح سلام الله علیه حضرت فرمود اصلا یادشون نیست همچه بچه داشتن. چون اون چه که در بهشت هست رفاه محض است، هیچ غم و اندوه نیست. وقتی از خاطره انسان محو بشود که من همچه پسری داشتم، او غمگین نیست. فرمود خدای سبحان قلب اینها را از هر خاطره غیر الهی شستشو میکنن، همونطوری که کینه نسبت به دیگران نیست و نزعنا ما فی صدورهم من غل، غم و اندوه هم نیست، اصلا حزن در بهشت نیست. پس یادش نیست که همچه پسری داشت. ما آخرت را مثل دنیا میدونیم و فکر میکنیم دیگری که مقام بلندی دارد ما نداریم، حتما در اثر بی‌لیاقتی ما بود و ماننده. اما این محاسبه دنیایی در آخرت نیست. محاسبه آخرت اینه که اونجا جای غم و اندوه نیست. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در بهشت حزن نیست و هر چی که انسان را غمگین بکند در اونجا راه ندارد. نظیر عالم فرشته ها که فرشتگان با اینکه درجات گوناگون دارن اما هیچ فرشته غم اون را ندارد که چرا من پایینم دیگری بالا. هیچ فرشته هم که بالاست فخر نمی کند، هیچ فرشته هم که پایین است محزون نیست، چون حزن و اندوه مال این عالم است. چون که در جهنم هرگز رفاه نیست، همیشه ترس و اندوه است. در بهشت هرگز ترس و اندوه نیست، نظیر عالم فرشته ها. مثلا راجع به
حضرت عباس علیه السلام،
اون در برزخ است. ان العمی العباس درجتا یقبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه، این قیامت صغرا است. ولا وقتی که وارد بهشت شدن اونجا جای قبطه نیست، نه در جنت، اگر هست قبل از جنت است، یا در قیامت صغرا است یا تلیعه قیامت کبرا. ولا در جنت اونجا دیگه قبطه نیست. نفرمود در بهشت قبطه میبرن، در قیامت البته قبطه میبرن، قبل از حساب و قبل از بررسی و قبل از پایان کار این چنین. اما وقتی کارها رسیده شد به شهدا گفتن ادخلوا الجنه، اونجا دیگه جای رشک و اندوه و غم و مانند آن نیست. بنابراین برای کفار سوال حساب است که علامل الاختصاص، با اینکه این سؤال حساب علیهم است نه لهم، اما اللام لل اختصاص. و برای مؤمنین هم حساب حسن است. و مأواهم جهنم، که اینا به جهنم ناچارن پناه ببرن، که این که بهشت مأوای مؤمنین است، که این الجنت هی المأوا. و این جهنم بد مهادی است و بئس المهاد. مهاد هم به معنای فرش گسترده است که ممهد است که انسان روی او پا می گذارد، هم به معنای منزل آماده است. انسان هر کاری که می کند برای خود منزل می سازد و ممهد می کند، یا به عنوان درجات بهشت یا به عنوان درکات جهنم. تمام کارهای او از عقیده و خلق و عمل منزل سازی است. این یه اصل قرآنی که هر کس هر چه می کند برای خود مهاد و ممهد فراهم می کند. یکی این که منزل مؤمنین منزل مرفهی است و منزل کفار منزلی است دردناک، که مهاد به معنای منزل آماده باشد. یکی این که مهاد در برابر فرش زیرین است که کفار روی او می آرامند و یک سقفی هم بالای اونها هست که روپوش اونهاست. گاهی مهاد به معنای فرش گسترده است، گاهی مهاد به معنای منزل ممهد و آماده است. در این کریم ظاهرن و آیات دیگر که سخن از بئس المهاد است، یعنی منزل ممهد و آماده، یعنی بد منزلی برای اینها آماده کردن. در کریمه‌ای که می‌فرماید هم مهاد آتش دارن هم روپوش آتش دارن، اونجا مهاد معنی فرش زیرینه. نه جامعی دارد که گاهی به قرینه مقابل معلوم می شود منظور فرش است. در سوره اعراف آیه 41 این است که لهم من جهنم مهادون به من فوقهم غواشی. اینا از جهنم چیزهای آماده دارن که روی او قرار می گیرن و روی اونها هم غاشیه‌ها و پوشش‌های از آتش است. که لهم من جهنم مهادون و من فوقهم غواشن، که غاشیه است اینا رو می‌پوشونن. این برابر همان است که در سوره ویل لکل همزه لمزه آمده است که کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه این نار الله الموقده. این نار از درون سر برمی کشد نه از بیرون. یک ناریست بیرونی که افروخته است، یک ناریست از درون سر می کشد. و این نار در دنیا نمونه ندارد که از دل سر برآورد. این نار الله غیر از نار و جهنم است، غیر از ناریست که با حطب و وقود و هنناس و الهجار افروخته شده باشد. این نار الله است. نار الله از دل سربر می آورد. این نار الله که از دل سربر می آورد و افروختی از دل است، نار الله الموقده است که تتل او علی الافعده، این فعاد را می سوزاند. اون چه در سوره نساء آمده است که بدن را می سوزاند، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیزوق العذاب، این مال نار جهنم است که بدن را می سوزاند. این نار الله الموقده است که تتل و علی الافعده و فعاد را می سوزاند و روح را می سوزاند و قلب را می سوزاند. و این چون از درون سر بر می آورد فراگیر است، از یک جای معین نیست که جای دیگر در امان باشد. اگر انسان از درون غمگین بود می شود گفت کجای بدنش درد می کند، کجای بدنش آرامه، این فرض ندارد. اگر کسی ترسید یا کسی غمگین شد، کسی قصه می خورد، این مربوط به دست و پای اونیست. عذاب بیرونی با دست و پای او کار دارد، ممکن است دستش آسیب ببیند پاش محفوظ باشد او بالعکس. ولی اگر کسی غمگین شو، کسی حراسناک شو، کسی شرمنده شو، انسان محزون، انسان خائف، انسان منفعل، این همه بدنش درون و بیرون متأثر است. این طور نیست که در حال اندوه دستش سالم باشد پاش آسیب ببیند یا بالعکس. لذا اگر نار الله موقد شد از قلب سر برآورد فراگیر است. چون فراگیر است بود انها علیه مؤصده، این مطبق است با اینا، پوشنده همه بدن اینا رو. مثل آدم غمگین که تمام بدنش در رنج است، مثل آدم ترسناک که تمام بدنش در زحمت است، درون و بیرون در عذاب است. آدم منفعل به شرمنده درون و بیرون در عذاب است، بیرونش خیس عرق شده، درونش هم اندوه هست که او رو متأثر کرده. این طور نیست که عذابهای درونی مربوط به یک گوشه باشد. لذا فرمود انها علیه مؤصدتون، اینها زیر پوشش عذابن، جایی از اینها آرام نیست. نمونه های ضعیف را برای تبیین و تفسیر داریم ولی تمثلش نه. خاصیت لبیب بودن بینا بودن است. لذا فرمود انما یتذکر اولو الالباب، و خاصیت بینایی هم تذکر است. انسان که میبیند متذکر میشود، انسان که دشمن را میبیند به میشناسد به فکر دفاع است، اون که نبیند و نشناسد که به فکر دفاع نیست. در سوره اعراف آیه 201 این چنین آمده: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. مؤمن مانند صاحب کعبه است که اگر شیطان خواست اطراف کعبه دلش طواف کند ببیند کی در کعبه باز می شود، در درون کعبه راه پیدا کند، یعنی به دل راه پیدا کند. این متقی چون هرگز نمی خوابد و مرتب پاسدار حرم دل هست، می فهمد این طائف که به صورت احرام بسته در آمده شیطانیست، می خواهد وارد کعبه دل بشود. تذکرو فیضاه مبصرو، بیناین بیدارن، شیطان رو ترق میکن، نمی گذارن شیطان در حریم دلشون طواف بکند و فرصتی به دستش بیاد که کی در دل باز می شود او راه پیدا کنه. این چنین نیست. در این کریمه فرمود اون که لبیب است متذکر می شود، اون که دارای مغز است متذکر می شود، و اون که دارای مغز نیست نمی بیند. افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک الحقو، اون که می داند اون که نازل شده است حق است، که من هو اعما، مثل که نبینه. این معنا را اونها که لبیبن متذکر می شوند، انما یتذکر و اولو الالباب. اونها که دارای لب و مغزن کیانن؟ اونها را در طی چند آیه معرفی می کنند که لبیب کیست، صاحب مغز کیست. صاحب مغز ها این های هم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. در طی چند آیه که پس از دیگری که ملازم فرمایید، صاحبان لب و مغز را معرفی می‌کند، مثل این که در طی چند بحث آدم برکات اون زمین آب گرفته را بگوید که این زمینی که سال به قدره برکاتش این است که مزرعه را تأمین میکند، مرتعه را تأمین میکند، به تمام تشنه ها جواب میدهد و ماننده. اولین اثری که برای لب و مغز ذکر میفرماید و نشانه اولوالالباب بودن است، این است که به عهد خدا وفا میکنند. انسان با خدا عهد بست، و خدا با انسان عهد بست، انسان رو متعهد کرد. آیا این ناظر به همون حدیث ذریه است؟ از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، یا عهدی است که با لسان عقل از مردم گرفت، یا عهدی است که با لسان وحی از مردم گرفت؟ علی ای حال خدا از مردم عهد گرفت. اونها که صاحبان لب و مغزند به عهد خدا وفادارند، اونها که توهی مغزند پیمون شکنند، اینها یوفون به عهد الله، به عهد خدا وفا میکنند. قرآن کریم انسان رو متعهد میدوند. فرمود علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، من با شما عهد کردم. موطن عهد آیا برابر آیه سوره اعراف است که از ذریه بنی آدم پیمان گرفت، یا به لسان عقل و فطرت از اینها پیمان گرفت، یا به لسان وحی و شرع از اینها پیمان گرفت؟ بالاخره صدای پیمان الهی به گوش بشر رسید. این طور نیست که بشر ناآگاه باشد پیمان الهی را نشنیده باشد، پیمان الهی را شنیده است و به این عهد وفادار است و این پیمان را نمی شکند. اون پیمان بر اساس توحید است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، هر چه برابر وحی نیست شیطنت است، ولو زیر پوشش خیالهایی که انسان اونها را حق می دانه. مؤمن هم به عهد خدا وفادار است و هم پیمان را نقض نمی کند و نمی شکند. و مؤمن نه تنها عهدی که با خدا بست درباره توحید حفظ می کند، بلکه همه دستورات خدای سبحان را که فرمود اجرا کنید اطاعت می کند. و الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، خدا به هر چه امر به وصل کرد او وصل می کند. فرمود صله رحم واجب است، این رحم را وصل می کند، هرگز قطع رحم نمی کند. خدا اهمیت رحمت را در کنار اهمیت ارتباط با خودش ذکر کرد. فرمود واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، وقتی خدا بخواهد به چیزی اهمیت بدهد او را در کنار خود ذکر میکند. میفرماد حق خدا و حق رحم را حفظ کن. این که در اول سوره نساء آمده است واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، برای اهمیت دادن مسئله صله رحم است. و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، فرمود از خدا و ارحام بپرهیزید. مسئله رعایت رحم اونقدر معتبر است که خدای سبحان می‌فرماید حق الله را و حق الرحام را یا فراموش نکن. این ارحام گاهی در همون رحامت خانوادگی مطرح است، گاهی در حد وسیع میرسیم به جایی که حضرت میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه، امت اسلامی فرزندان رسول خدا و علی ابن ابی طالب علیهما الصلاه و علیهما السلام. این میشود یک رحامت. اگر هم فرمود لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی الغربا، که ما را امر به این صله کرد، اینم یک دستوری است که باید رعایت بشود. و اگر امت اسلامی را به عنوان جامعه واحد فرمود انما المؤمنون اخوه، هیچ مسلمانی حق ندارد از مسلمان دیگر بیش از 3 روز قطع رابطه کند، اینم یه رحامت است که در جوامع روایی ما آمده هجرت و ترک مؤمن بیش از 3 روز صحیح نیست. و به ما فرمودن اگر کسی کوشید از شما جدا بشود، شما بکوشید که بپیوندید. سل من قطعک، فرمودن او در قطع رابطه از شما در تحکیم پیوند قوی تر نباشد، او هر چه میکوشد که رابطه را قطع کند شما بجوشید که رابطه را برقرار کنید. پس رحامت در اون معنای گستردش از محیط خانوادگی شروع میشود در امت اسلامی تا برسد امت را با ولیش مرتبط کند که انا و علیان ابا با هذه الامه. همه اینها مراتب گوناگون رحامت است که انسان مأمور به وصل است.
مطلق رحم انسان باید وصل کنه که رحمی که چیز باشه.
وقتی خدای سبحان در قرآن به ما میفرماید که شما ملت پدرتون ابراهیم رو حفظ کنید، بعد میفرماید ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی، بهترین گروهی که شایسته است راه ابراهیم خلیل را سلام الله علیه کند شمایی. بعد میفرماید ابراهیم خلیل به همراهانش دستور داد که با او هم صدا بشوند، فرمود انا براء منکم، هم خودش تنها فرمود من از رحم و عموی بت‌پرست بیزارم و هم مؤمنین تابع ملت ابراهیم سلام الله علیه با او هم صدا شدن گفتن نحنو براء منکم. بعد قرآن به ما فرماد این روش روش ملت ابیکم ابراهیم است، خب پیدا سر رحم در جایی است که اونا مؤمن باشن، اگر کافر باشن این رحامت قطع است مگر در حد امر معروف و نهی از منکر. این را مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که عبدالرحمن ظاهرا دم در کسی استاده بود، امام ششم سلام الله علیه فرمود اینجا چه میکنی؟ عرض کرد اینا از ارهای من هستن، آمدم سره رحم، اینجا منزل دایی من است. فرمود مگر نمیدانید او در مسیر سعادت نیست، رفت آمد با دایی که در مسیر سعادت نیست ممنوع است، چرا آمده اینجا؟ یه وقت انسان میرود که به عنوان نهی از منکر، او مسئله سره رحم نیست، او رحم امت اسلامی است. یک وقت به عنوان دید و بازدید می رود که او را از این رفتن خوشحال کند با اینکه می داند او کافر است و نفعی هم نمی برد. اینی که اونجا سخن از نحنو براء منکم است. در نهج البلاغه این بیان هست که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود به اینکه ما همه یک قبیله بودیم، امتیاز بین ما و شما نبود، با هم زندگی می کردیم، اما یک امری آمده ما را دو گروه کرده، شما نپذیرفتید ما پذیرفتیم، لذا صفتون جدا شد. همون ما قبل از اسلام با هم بودیم، قبیله بودیم، بسته بودیم، فامیل بودیم، عشیره بودیم، با هم بودیم، اختلافی هم نداشتیم، اما حق آمد ما پذیرفتیم، شما نپذیرفتید، صفامون جدا شد. در این کریمه فرمود والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اون چیزی که انسان باید وصل بکند از این رحامت‌های خانوادگی تا برسد به اصل جامعه اسلامی و امت اسلامی. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، که این دو جملهش باید برای بحث بعد حل بشه. والحمدلله.